بسم الله الرحمن الرحيم. رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا ابي القاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن أجداده عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قول الرجل للمرأة أني أحبك لا يذهب من قلبها أبدا. موضوع صحبت یکی از موارد حقوقی که در رساله امام سجاد علیه السلام ذکر شده تعیین شده که خدمتتون بیان بکنم و این جلسه رو هم پیرامون یکی از روابطی که لازم زن و شوهر رعایت بکنن در حقوق یکدیگر صحبت میکنن و این صحبت رو مدتی پیش هم در جای دیگر خدمت بعضی دوستان عرضه داشتم. بعضی تقاضای تکرار این صحبت رو داشتن، گفتم خب اجابت بکنم هم صحبت این عزیزان رو و هم مناسبت با بحث خودمون هم داره. صحبت پیرامون اظهار محبت زوجین به یکدیگره و برای این صحبت یک مقدمه ای رو میخوام عرض بکنم و 5 مطلب رو. اون مقدمه این هست که اظهار محبت نسبت به هر کسی به جا نیست. گاهی اظهار محبت ها به جاست و گاهی بی جا. مثلا نسبت به رفیق و یا مؤمن دستور داریم وقتی علاقه مند به کسی هستید این علاقه رو در دل خودتون مخفی نگه ندارید، اظهار کنید به او، بگید من به شما ارادت دارم، علاقه مند به شما هستم. این علاقه رو به طرف مقابل آشکار کنید. منتها معلومه که این آشکار کردن مشروط به اینه که انسان به مفاسد دیگری دچار نشه. از جمله مفاسدی که بسیار برای جوانها به خصوص اتفاق میفته افراط در محبته. باید مواظب این باشن، اگر باعث میشه که تو این دام گرفتار میشن نه اظهار محبت به یکدیگه نکنه. اونجا که محبت الهی طوری نیست، شما به مرجع تقلیدتون هرچی هم میخواد خدمتش اظهارم بکنه، هیچ وقت گناه انسان آلوده نمیشه. بالاتر از اون نسبت به امام زمان علیه السلام و معصومین علیه السلام هر چی بخوایم اظهار علاقه بکنیم، آخرش اظهار محبت ما کمه، هیچگاه هم افراد درش نمیشه، گناه هم درش به وجود نمیاد. یه جاهایی هست که اظهار محبت گاهی قاطی داره، یعنی تو ضمن این که مثلا شخصیست متعبد متدینه، اما خب جای تاخت و تازه نفس و شیطان هم هست که عرض کردم گاهی میشه که اظهار علاقه ها منجر به افراط میشه و بعد محرومیت های زیادی به دنبال داره. حالا بحث ما تو اظهار محبت زوجین به یکدیگره. این اظهار محبت زوجین به یکدیگر اینجا هم باز جایی است که به گناه کشیده نمیشه و بلکه بجاست. لذا از این جهت این بحث امشب خدمتون عرض میکنم، چون نتیجه عملی هم فراوان داره در این صحبت. مطلب اول همینه که شوهر به همسر خودش و خانم به شوهر خودش محبت رو مستتر نگاه نداره در وجود خودش. این محبت رو آشکار بکنه و این آشکار کردن باعث تحکیم مودت میشه، باعث تحکیم زوجیت میشه، باعث بقاء ازدواج میشه. این فواید خوب رو داره. باعث قانع شدن زوجین به یکدیگر میشه، یعنی دیگه توجه به غیر خودشون نکنن، گاهی افکار شیطانی سراغشون نیاد که ازدواج رو به هم بزنن و با شخص دیگری بخوان ازدواج کنن. اینه که گاهی دیدید تو زندگی اتفاق میفته. این اظهار محبتی که داریم بحث اول ماست روش صحبت میکنیم، این خطرات رو از بین میبره، باعث میشه کمتر زن و شوهر به گناه بیفتن، چون قانع هست به همسر خودش، کمتر نگاه به نامحرم میکنه. خیلی بحثای خوبی توش هست. ریشه از اینجا آغاز میشه که باید اظهار بکنن محبت رو به یکدیگر. روایتی که خوندم از جلد 14 وسائل شیعه، روایت رو امام صادق علیه السلام از جدشون حضرت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل می‌فرمایند که فرمودن وقتی که مردی به همسر خودش میگه من شما رو دوست دارم، از دل همسرش هیچ وقت دیگه این نکته خارج نمیشه. قول الرجل للمرأته انی احبک لا یذهب من قلبها ابدا، یعنی دائما این خانم این جمله دیگه در ذهنش نقش میبنده که همسرش اعلان چنین محبت و وفاداری رو به او کرده. این مطلب اول ما. سخن دوم ما این هست، اظهار محبت غیر از وجود محبته. من میخوام عرض کنم اظهار محبت گاهی تولید محبت میکنه. یه بحث مهم روانشناسیه، حالا این رو بازش بکنم. گاهی میشه زن و شوهر تو اوائل عقدشون میبینن هیچ علاقه خاصی به یکدیگه ندارن. شاید هم علتش این باشه که سابقه شناختی از یک دیگه ندارن، همدیگه رو نمیشناسن، کمالات یک دیگه رو نمیدونن. اگه اطلاع داشت که خب علاقه من بود، نمیشناسه طرفش رو. البته اشتباه میکنن، اینا باید یه مقدار اطلاعات بیشتری از یکدیگه پیدا بکنن تا محبت بیاد. من تو خب داریم موارد این چنینی، حتی مورد داشتیم تا شب عروسی، یعنی دوران عقدم گذشته بود و هیچ علاقه نیامده بود. شب عروسی داماد مرا صدا زد یه کناری، گفت چیکار بکنم، خیلی نگرانم و هیچ علاقه به همسرم نداره. بالا هم جلسه عروسی هم گرفتند و مردم همه خوشحال، خبر ندارن که تو دل خود داماد داره چه میگذره. نمیتونست جلسه رو به هم بزنه. هم تو اومده بود آساس جلو، دوران عقد یه روی سفری شده بود، ملاحظاتی کرده بود، صحبت نکرده بود. علایه حال تا اون شب، شب حساسی بود و من هم ناچارشم خصوصی صحبتهایی رو باش کردم و دیگه لطف الهی بود که الان بعد از سالها، شاید 15 سال شایدم بیشتر میگذره، نه اون علاقه آمد و تحکیم مودتم شد و چیزی که احساس میکردم، البته لطف الهی همراه بود و الله انسان نمیتونه با صحبت کردن محبت تو دل کسی بگذاره، اونم در این حد که میگفت هیچی محبت ندارم، هیچ. و چطور من اقدام بکنم به ازدواج؟ مردم حالا چه انتظاری از ما دارن، چه فکری میکنن؟ همه خوشحال میان به ما تبریک میگن، در حالی که خود من اینطور هست. خدمت شما میخوام این عرض بکنم، از همون دوران عقد و بلا فاصله عقد که خونده شد، یکی از نکات دومی مطلب امشب ما این اثر رو داره، اظهار کنن محبت رو به یک دیگر ولو تو دلشون محبت وجود نداره. دیگه اظهار که دیگه انسان میتونه، اظهار یعنی عمل. یعنی چه؟ یعنی وقتی میرسه سلام میکنه، احوال پرسی بکنه، دیگه سکوت نکنه دیگه. درست علاقه نیست، اما اظهار که میتونه بکنه، اما یه احوال پرسی بکنه، خسته نباشید بگه، خدا قوتی بگه، چیکار میکنی، احوالشو بپرسه، بگه این کاری که دیگه میتونه بکنه، که اظهار بکنه. و تبسم که میتونه به لب داشته باشه، حالا تو دل میگه محبت نیست، خیلی نباش، یه رو لب که انسان میتونه متبسم باشه، این تبسم در لب رو حداقل داشته باشه. و مباحثی از این قبیل، عرضم منحصر به اینا نیست، حرف خیلی وسیع‌تر از اینه. من بعضی مباحث اینجا ملاحظه میکنم نباید هر حرفی گفته بشه، اما مایلم شما هم از صحبتهای من عبور کنید و مقصدم رو کاملا بهش برسید که چی میخوام عرض بکنم. اگر محبت هیچ نیست، تو دل نیست، یعنی وجود ندارد، بحث دوم ما اظهار محبته، اظهار علاقه است. این اظهار رو بکنه، اون وقت این اظهار اثر میذاره رو تولید محبت، یعنی اون محبت آهسته آهسته میاد. بلا تشبیه، حالا تشبیه عکسه، نمیخوام این دو مورد با هم تشبیه بکنم، اما مورد عکسش اینه. میگن اگر کسی تو عزاداری هیچ گریش نمیاد، میگن تباکی بکنه. این تباکی یعنی اظهار گریه، اظهار. تو درونش دل هیچی نمیسوزه، اما تو ظاهر که دیگه میتونه دستشو بیاندازه پایین، یعنی تظاهر اینطوری، یعنی نشون بده که من غمناکم. ریا نه، و ریا معنیش اینه که من میخوام نشون بدم به دیگران که منو دوست هم داشته باشن، بگن اینم اهل حال سوچی. نه، این که کار خراب میکنه. تباکی یعنی ریا نیست، تباکی یعنی اظهار بکا بکن برای خدا. وقت نتیجه چیه؟ هم که اظهار میکنه خودش رو شبیه گریه کننده ها در میاره، حالا دست شمزه به پیشانیش یا سینه میزنه، وقتی شبیه اونها خودش رو در میاره آهسته آهسته خود گریه هم در وجودش میآید. بس اینه که میگن تباکی بکن تا کم کم به بکا برسی. حالا اون بحث دیگه بود، بحث ما الان تو اظهار علاقه است. عرض ما اینه، اظهار کنید به یک دیگر تا این تأثیر روحی بگذاره و کم کم علاقه بیاید. این مطلب دوم. سخن سوم ما اینه که اظهار علاقه زوجن باید طرفینی باشه. متاسفانه گاهی یه طرفی است و این فایده که نداره، هیچ گاهی یه طرفه باعث تکبر طرف مقابل هم میشه، یعنی کار خرابتر میشه. مثلا فرض کنید مردی امشب تو جلسه از خانومش هم نیست، صحبت ما رو شنید و میخواد بره تو منزل اظهار علاقه بکنه. همچه میره سلام احوال پرسی، خانمش تعجب میکنه، میگه چی شده؟ آفتاب از کنون طرف امروز در اومده است و امروز دیگه یا امشب میخواست ما رو فریبمون بده. نکنه بودم چیه؟ افکار بدگمانی های اضافه تری، عوض این که اینا نزدیکتر به هم بشن دورترم میشن. آن میره تو فکرهای شیطانی که دیگه امشب چه نقشه این مرد برای من داره، داره اظهار علاقه میکنه، میخواد چیکار بکنه، چه کلایی میخواد سر ما بذاره، چه خوابی برای ما دیده. از این تعبیره اینطوری. یا بالعکس خانمی الان تو جلسه باشه، وقتی رفت تو منزل بخواد اظهار علاقه به شوهرش بکنه، شوهرش هم نیست تو جلسه. لذا بارها اینو گفتم، الانم تکرار میکنم، بحث طرفینی است. این که میگم مرد و زن با هم بیان تو جلسه برای همینه. نمیشه یک کدوم تربیت بشن یک کدوم تربیت نشن و بعد بخواد تو زندگی مشترکه اینا با هم برن جلو. نمیشه که. آدم با تربیت با آدم بی تربیت نمیتونن با هم زندگی بکنن. از جمله این بحث امشب ما از بحث خیلی مهمیه که الان بحث زنده دنیا هم هست، نه فقط تو ایران، تو کل دنیا الان محتاج به این بحث، چون مشکل تو زندگی ها خیلی پیش اومده و نمیدونندن باید چیکار بکنه و از اول این مشکل رو دارن. لذا ما خود داماد عروسایی که تازه ازدواج میکنن، همون روزای اول وقتی میان پیش ما، سه تا تذکر من بهشون میدم، یکیش همینه. تذکرها رو نمیشه حالا علنی گفت چیه، بعضی هم تا میگیم بعد میان میگن چی چیه، اون دوتا دیگه چیه، اما نمیشنه دارم چی میگن. میگن وقتی عقد میکنن همون روزای اول عقد با هم هم میان، نداره یک کدوم بیان یک کدوم نیان، نمیشه که با هم میان. به خاطر همینه که بس با هم باید عمل بشه، یک کدوم عمل بکنن دیگر عمل نکنه کار خراب میشه، بدتر از قبلش هم ممکنه بشه. لذا توصیه میکنیم نکنید. اما توصیه صحیحش اینه که تو این جلسه ها زنی بدون شوهرش نیاد تو این جلسه، یا مردی بدون خانم نیاد تو این جلسه. این بحثا بحثای طرفینیه. حالا اگر اومدن هم تو بشنوند و اما عمل نه. عمل وقتی خواستید بکنید مجدد توی جلسه دیگه طرفین میاید تا براتون توضیح بدم یا همین نوار بحث امشب هر دو میشنوید و هر دو متعهد میشید که عمل کنید. این نکته سوم. مطلب چهارم ما این هست که شروع محبت غالبا از مرد آغاز میشه. علتش چیه؟ علتش اینه که زن حیایی که در وجودش هست مانع از شروع اظهار علاقه میشه. اما این که گفتم غالبا، چون دائما اینطور نیست، ما قانون دائمی نداریم. غالبا اینطوره، عکسش هم والا اتفاق میفته. عکسش چیه؟ استثنا گاهی مردی است خیلی خجالتی و زن به عکسش نه، یه حالت اجتماعی داشته و زن راحت‌تر میتونه اظهار علاقه به شوهرش بکنه. استثنا هم داریم. چیزی که توی نکته چهارم میخوام عرض بکنم یه نکته خطرناکیه که نمیگن زن و شوهر رو به ما، اما بالاخره ما میگیم، ولی اونا نگن ما کشفش میکنیم. اون کشف اینه که بعد از اجرا صیغه عقد، زن و شوهر گاهی سکوت میکنن تو اظهار علاقه و میگن میخوایم امتحان کنیم طرف مقابل رو که چطوریه. خیلی بده، این حرف شیطانه. به بهانه امتحان کردن زن اظهار علاقه به شوهرش نمیکنه، سکوت میکنه، میخواد امتحان کنه ببین او چه میگه. خب شوهرم همین فکر کردشه، اونم میگه منم اظهار علاقه نمی کنم تا ببینم این خانم ازدواج با من راضیه یا نه، آیا میخنده یا نه، خوشحاله یا نه، اظهار علاقه میکنه یا نه. هیچی. خب التقای ساکنین میشه، هم زن سکوت میکنه هم مرد سکوت میکنه، هر دو هم تو فکر امتحانن، هر دو هم هیچی نمیگن. خب چی میشه؟ دو تا ساکت کنار هم، این کار خرابتر شد. اینا افکار شیطانیه. گاهی تو اختلافات دیدم کار میره جلو، مثلا یه مقدار بین زن و شوهر تلخ شده، میگه من بهش تلفن نمیزنم، او اول تلفن بزنه. ببینید اینو دیگه داریم، اینو من گاهی دیدم که به زبونم میگن که وقتی حالا تو دوران عقد بینش یه مقدار تلخی ایجاد شده، میگه من سروش نمیزنم تا زیر بارش نرم و فکر نکنه که من حتما فریفته یا هستم و چیو. دیگه نه اظهار علاقه میکنه، بلکه به عکس یه خودشو میکشه عقب. خب کار خرابتر میشه، این کار عادلانه نیست. انسان باید نتیجه کار رو از اول دریابه، بعد کار رو شروع بکنه. یعنی فکر اینو بکنه که اگر یه هفته دو هفته به خانمش سر نزد، تلفنم نزد، حالی ازش نپرسید، آیا استحکام بیشتری میشه یا نه جدایی زیادتر میشه. لذا تو این موارد میگیم حرف شیطان. از اول که من میگم حرف شیطان، به خاطر نتیجه کاره. اگه میخواد انسان تمرین بکنه بفهمه دستور دستور خداست یا شیطانه، دستور عقلست یا نفسه، نتیجه کارا میبینه میفهمه. ولی اگه نتیجه کار رو نگاه نکنیم، نه دیگه، خود ما هم شکی میشیم. گاهی میگیم این چیزی که به ذهنمون رسیده، تلفن نزنیم، اظهار علاقه نکنیم، عقل ما میگه یا شیطون داره میگه. ما هم شیطونه که با چشم ظاهر نمیبینیم که چیه. راه امتحانش، یکی از راهاش اینه که شما اون کاریو که به ذهن رسیده فرض کنید عمل شد، فکر نتیجهشو بکنید. اگه نتیجه عقلایی است، خوبه، بفهمید از اولم فرمان عقله. اما اگه دید نتیجه نفسانیه، کار بدتر میشه، بدونید از اول عقل چنین فرمانی نمیده. عقل همیشه فرمان به نیکی و خوبی میده، فرمان بدی رو نفس اماره بسوء 52 یوسف او میده. بحث پنجمی که خدمتتون دارم و بحث امشب رو تمام بکنم، اینم یه بحث مهمی است که موارد زیادی الان اتفاق افتاده، مشکل پیدا شده و باید این بحث رو هم بگیم. بعضی از پسرها قبل از ازدواجشون با رفقای خودشون خیلی سر کله میزنن و رفیق خیلی دارن. بعضی دخترها هم همینطورن. اینا بعد ازدواج مشکل پیدا میکنن. یکی از نکات اینه. اولا اینا که رفیق خیلی دارن، من دیدم که دیر به فکر ازدواج میفتن. علتش هم اینه که کم بوده محبت احساس نمیکنه. لذا این چنین افرادی یا ازدواج دیر میکنن، میره سن 30 سالگی یا بالاتر، یا اگرم زود ازدواج بکنه به خاطر اطرافیاست و ازبز حرفش میزن، پدر و مادر به خصوصه میگن حالا دیگه اقدام بکن، اگه برادر و خواهر کوچیکترم داره که دیگه هیچی، اونا هم بهش سوک میزنن میگن یالا اقدام بکن چون مانع ما شدی. ولی که به خودش که مراجعه میکنه احساس نیاز نمیکنه. این دارم عرض میکنم، چرا؟ محبتش تأمین شده، از بس با رفقاش میگرده این ور اون ور، تفریح و زیارت و چی دیگه، من دیگه اصلا به فکر ازدواج نمیفته، نیازی هم احساس نمیکنه. حالا اونایی که مادی هن تو تفریحای مادی، اونایی هم که معنوی هن با دعا و زیارت و اعتکاف و سفرهای معنوی و جمکرانه، با این چیزا خودشو پر میکنه دیگه. احساس کمبود و احساس نیاز به ازدواج در خودش نمیکنه. یه چنین افرادی خطرناکه، کارشون بد، نوعاً کسی بهشون تذکر نمیده دیگه. این بحثا میدونید بحثایی که نه تو کتابا اومده نه روانشناسا به کسی اینا رو تذکر میده. بندم چون تجربه دارم الان دارم خدمتتون میگم. مشکلی که اینا پیدا میکنن اینه که بعد از ازدواج وقتی احساس کمبودی نمیکنه، زیاد ارتباط با همسرش رو نمیخواد، مایل نیست، اقدام نمیکنه. من مثال میزنم، مثال اینطوری، فرض کنید یه کسی 50 تا رفیق داره، حالا یه رفیق 51 هم اومده، اون 51 زیاد جافا پیدا نمیکنه، چون این آقا 50 تا رفیق داره، حالا یکی هم بیاد یا نیاد زیاد براش فرق نمیکنه، یه ما دو ما بیاد زیاد براش تفاوت نمیکنه. اگه هم بعد ارتباط قطع بکنه و بره، اصلا سراغی ازش نمیگیره. یه همچین حالتی داره. چرا؟ با اون 50 تا رفیقش نیاز محبتیش رو برطرف میکنه. تو ازدواج هم همینه. ما موارد زیادی اینطوری داریم. متاسفانه الان تو بچه های مذهبی هم زیاد اتفاق افتاده. خداشون هم نمیدونن مشکل از کجا به وجود اومده. ناراحت هم هستن. وقتی هم میگیم به هم دیگه اظهار علاقه بکنیم، میگه آخه هیچ علاقه ندارن. منتها این که اظهار علاقه نمی کنن، عاملش چیزای دیگه هم هست. یکیش اینه. یکی از عوامل عمدش اینه. خب چه بکنه؟ این جوان قبل از ازدواج بیاد رفیقاشو کنار بزنه، قطع ارتباط بکنه، و اینم که درست نیست. بخواد محبتشو باقی بگذاره، اونم درست نیست، چون بعد ضرر به ازدواجش میخوره، مشکل پیدا میکنه. ما صحبتمون بین این دوه. حالا که هر دو راه خطرناکه و هر دوش مشکل سازه، بینش انسان میگیره. بینش چیه؟ قبل از اینکه ازدواج بکنه، عقد بکنه، یه مقدار تقلیل در ارتباطات با دوستان میکنه. نمیگیم 50 تا رو 10 تاشونو بزنه کنار، رفیقاشو از 50 تا بکنه 40 تا 30 تا، نه اینو نمیگیم، چون گاهی به گناه کشیده میشه، بخواد ارتباط با یک کسی هم قطع بکنه، یک دل او رو میشکنه، اصلا میگه چرا؟ مگه بدی از ما دیدی؟ چی؟ این منظور نیست، یعنی که اصلا کار حرام گاهی میشه. عرضم تقلیل در ارتباطه، یعنی ارتباط رو کم بکنه. قبلا با رفیقاش مرتب جمع کرام میرفت، مشهد میرفت، عتبات میرفت، زیارت میرفت، دعا چی؟ حالا باید کمش بکنه. حالا یه شریک دیگه پیدا کرده، با او باید بره. وقتی ازدواج کرد با همسرش، حالا سفرها رو دیگه با او میره، او دیگه شریک زندگیشه، باید به کمال برسن هر دو. ارتباط با دوستانش هست، کم میکنه. وقتی ارتباط کم شد، خود به خود احساس نیاز و کمبود میکنه، او احساس کمبودشو با شریک جدیدش تأمین میکنه. اما بخواد ارتباطو هم تو باقی بگذاره، ارتباط قبل از عقدو، خب معلومه که بعد همسرش جای جدیدی تو دل او پیدا نمیکنه، وقت محبت نمیاد. بخواد ارتباط رو قطع بکنه با دوستانش بعد اقدام به ازدواج بکنه، اینم که گفتیم کار شایسته نیست، گاهی هم کار حرام انجام میده، اصلا از خدای متعال خیلی دور میشه. راهش میانگینش همینه که بین این دو، اینه که ارتباط رو با دوستانش کم میکنه، نصفش رو حذف میکنه، رفت و شدهاش رو دیگه کم میکنه و سعی میکنه که شریک جدید زندگیش رو دستشو بذاره تو دست امام زمان، دستشو بذاره تو دعا، تو دعا، تو مناجات و همینطور. و بحثان دیگه مشکل خاصی پیدا نمیشه. خب عرضم تمام شد. من یک روایت اول صحبت خوندم، یه روایت دیگم آخر صحبت میخونم و یه جملم راجع به فردا شب میخوام خدمتتون عرض کنم. جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مرد اومد خدمت حضرت، فقال ان لي زوجتا، گفت من یه خانمی دارم، اذا دخلت تلقتني، تا وارد منزل میشم میاد به استقبال من، تا درب خانه میاد به ملاقات من، و اذا خرجتو شیعتنی، وقتی ما هم از خونه بیرون بیام تا درب خانه میاد مشایعت میکنه من. این رو همینجا عرض بکنم، بعضی خواهران زحمت خیلی میکشن، البته یا خلاف ادب نباشه، ما خواهرانی که تو این جلسه هستن همشون انشاءالله این آداب رو میدونن و عمل میکنن، ولیکن بحث دیگه، بحث رو باید کلیت عرض بکنم یا خلاف ادب به کسی نشه. بعضی خواهران اصلا زحمت خیلی میکشن تو منزل برای شوهرش، چقدر وقت میگذارن، غذای مناسب، متعدد، چی همین آمده، اما یه اظهار محبت که باید بیاد جلوی درب خانه، این کار انجام نمیده. ببینید این خیال میکنن این کار کوچیکه، نه اتفاقا این کار سنگین تره. ما از نظر اخلاقی روانشناسا میدونن دست رو کجا انسان میگذاره، بالاخره نکات حساس اینا. خود زن هم میفهمه، الان که میگم اگه زنی انجام نمیده الان متوجه میشه که من دارم چه میگم، و اون اینه که یک میدید این زن حاضره 5 ساعت زحمت بکشه برای تهیه چند نوع غذا، 5 ساعت، اما 5 دقیقه که بیاد تو در خانه به استقبال شوهرش میبیند نمیتونه. چرا نمیتونه؟ این که 5 دقیقه وقتشه. بس مال کمیت پس نیست، ما خودمون فریب میدیم گاهی، خیال میکنیم این کار کمه، این کار زیاده، بعد خانومم میاد انتظار از شوهرش چرا از راه اومدی، چرا اخلاقت اینطوره، دیدم چی، اما نگاه به خودش نمیکنه که چه اشتباه بزرگی کرد. ببینید این رفتن درب خانه از نظر ارزشی فوق اون قضایی است که تهیه کرده، به طوری که ما الان منها میکنیم، منها میکنیم ببینیم چی. یه خانمه در نظر بگیر 5 ساعت زحمت کشته اما منها میکنیم، یعنی در خانه به استقبال شوهر نمیاد. یک عکسش، خانمه در نظر بگیر اون 5 ساعت زحمت رو نکشید اما تا شوهر اومد تا در خانه به استقبالش و یه تبسم میکرد، سلام کرد و مثل اینکه من منتظرت بودم، قضا هم تهیه نکرده. ببینید کدوم نزد شوهر از نظر کیفیت، نه کمیت، کمیتش معلومه، کمیت اون قضا گفتیم 5 ساعت است، این به استقبال اومدن 5 دقیقه است، اما از نظر کیفیت ببینید کدوم بالاتره، یعنی مرد کدوم بیشتر میپسنده. زن اگر دانا باشه و متوجه باشه اونو باید انجام بده، منتها کار وقتی سخت شد تا میاد اقدام بکنیم نه نمیتونه. و بعضیا به زبون تا میگیم گفتنش خیلی براشون آسان، اما نه، تو عمل میده نمیتونه، یعنی شیطان نمیزنه. و از این نمونه ها ما خیلی داریم تو مباحث اخلاقی، خیلی هست. تو تعارفات ببینید یه کسی یخ میدید یه هدیه میارید برای کسی، هدیه هم خیلی گرون قیمته، از نظر پولی کمیت خیلی گرون قیمته، اما وقتی میاد یه توهین میکنه به طرف، یا نه توهین هم نه، احترام نمیذاره. هم تو هم چی میکنه؟ میگه بگیر، دست رو دراز میکنه. ببینید ارزش کارش کم کرد یا نه. عکسش رو در نظر بگیرید، همین آقا هدیه شو کوچیک بگیره، از نظر کمی ریالی کم ارزش باشه، اما کیفیت کار رو بیارید بالا. وقتی میاد یه سلام علیکم کنه، اظهار ارادت بکنه، بگه ببخشید من یه توانم بیشتر از این نبوده، یه عذرخواهی، این چی میشه؟ و به اینجا که میرسه اونایی که اولو الالباب هم میفهمن چیه، اونایی که اولو الالباب نیستن نمیتونن این کار رو انجام بدن، یعنی حاضره چند برابر پول خرج بکنه اما وقتی بهش میگن تواضع داشته باش میگه نمیتونه، راستی نمیتونه. اینا رو دقت بکنید و ببینید بحث چیه. حالا گفت یا رسول الله همسر من اینطوریه، وقتی منزل میرم میاد به استقبال من، وقتی میام بیرون تا درب خانه من رو مشایعت میکنه، و اذا رأتنی مهمومن، هر وقت همسرم میبرد من قصناکم، فقالت لی ما یهمک، فوری میشه کنارم میگه چیشی باعث شده قصه میخوری، انتهتم ان کنت تهتم لرزقک فقط تکفل لک بهی غیرک، بگه برای رزق و روزی قصه میخوری که چرا درآمدت کم است و زندگی به سختی میگذره، نمیخواد قصهشو بخوری، خداوند که رزاق ذوالقوت المتینه، او متکفل رزق تو شده، او کفیل توه، رزق چیه؟ چرا قصه میخوری؟ میگه خانمم اینو برام نشست گفت. و ان کنت تهتم به امر آخرتی که فزادک الله هما، خانمم میگه اگه قصه برای آخرتت دست میخوری که چرا تقوات کمه، چرا عمل صالحت کمه، خدا هم چین غم و قصه رو برات زیاد بکنه که خوب قصه یه سری میخوری، قصه به جاست داری میخوری. پس اگه برای دنیاست میگه بیجاست، قصه نخور که خداوند متکفل رزقت، اگر هم برای آخرتت بیش از اینا باید قصه بخوری. معلومه خیلی خانم دانایی داشته. ببینید پیامبر چی فرمونه، حضرت فرمودن ان لله عمالا، خداوند یه عمالی داره، کارگرانی داره، که عمال کسی هم میگن که کارگر یکی دیگه است، یه کارفرما در نظر بگیر 100 تا کارگر داره رو کره زمین، هم بعضی کارا خدایی میکنن، فرمودن این زن یکی از اوناست. و هذه من اماله، حضرت فرمودن این یکی از عمال پروردگاره. لها نصف اجر شهید، نصف اجر شهید برای چنین خانومی هست. خب بحث امشب ما دیگه همین اندازه کافیه و ما فردا شب اولین شب جمعه ماه رجب که نام لیلة الرغائب گرفته. ما دوره سال تنها یک شب جمعه داریم که به این نام نامگذاری شده. علتش هم حرفای زیادی داره. ما وقتی وارد ماه رجب میشیم دیگه این سه ماه رجب و شعبان و ماه مبارک، اینا سه ماهیه که تأثیر زیادی در حرکت معنوی انسان داره. وقت لدل ورود خدای متعال از مهمانهاش پذیرایی خاص میکنه. صاحبخونا معمولا نمیتونن دیگه، صاحبخونا مهمون وقتی وارد میشه لدل ورود اول خیلی ازش پذیرایی خوب میکنن، بعد از او دیگه نه، ممکن چند ساعت یه روز مهمون حالا باشه دیگه پذیرایی کمتر، او لحظه آخر که میخواد بره دوباره به فکر میفتن که اگه کوتاهی شد جبران میکن. خدای متعال رجبیون رو، اونایی که توفیق پیدا کردن ماه رجب رو درک کردن، در شب اول جمعه ماه رجب یه پذیرایی ویژه ازشون میکن. بهش گفتن لیلة الرغائب. رغائب جمع رغبته، رغبت یعنی میل، یعنی اولیاء خدا خیلی رغبت دارن به درک چنین شبی، چون بسیار از دعاها مستجاب میشه. لذا اینکه امشب دارم صحبتشو میکنم به خاطر اینه که فردا شب که اومدی اینجا دیگه وارد شدید، لذا باید از زودتر تمهیداتشو فراهم بکنی که بالاخره بعد از اون یه مقدار استراحت بیشتری بکنید تا بتونید شب استفاده کنید از چنین جلسه هایی، از دعا و مناجات، و یه مقدارم سحرم باز همینطور، سحر شب جمعه باز چون شب خاصیه، باز پاشید با خدای خود حرفتون رو بزنید، سیم دل وصل بشه، گاهی هم مشکل دنیایتون حل میشه هم آخرتی. حالا اونایی که برای دنیاشون خیلی اهمیت میدن به اونم میگیم خب پاشید سحر با خدا حرفت رو بزن، میگیم اونم که برای آخرتشون خیلی اهمیت قائلن خب میگیم آخرت هم میخواد، باز همینه دیگه. ما با هستیمون هیچه، هیچی نداریم. میفهمیم یا نه؟ یا قبول نداریم اینو؟ یه قبول داریم که هیچی نداریم، پس باید بریم وصل به او بشیم که همه چیز ماست، خلقت ما از اوه، همه چیز دنیا هم از اوه. باید بریم در خانه خدا و ناله بکنیم، گریه بکنیم از فقرمون، از بیچیزمون. یا علی من به فقری و فاقتی، یا رب یا رب یا رب، یا من یعطی من سأله. خدا هم به هر کس در خانه سوال میکنه بهش میده. یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه. ولی فکر میکنه اونایی که سوال نمیکنن خدا بهشون چیز نمیده؟ چرا به اونا میده؟ حتی اونایی هم که معرفت ندارن به خدای متعال به اونا میده. صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله سر علي أكبر سلام الله عليه بدامن گرفت ولدي على الدنيا بعدك الأفا رفتی از غم و غصه های دنیا آسوده شدید و بقی ابوک وحیدا فریدا از غم و غصه های دنیا آسوده شدی اما پدرت قریب و تنها باقی مانده اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل و یا قصه های دل امام زمانمونو برطرف فرما، ظهورشونو نزدیک فرما، مسلمان ها نظام اسلامی رهبر عالی قدر حفظ فرما، این جمع رو به حوائج برسان، به همه کمالات نائل فرما، بیماری ها رو برطرف فرما، اخلاق خوب به ما عطا کن، دشمنان رو نابود گردان، اموات شهدامون رحمت فرما، به جاه محمد الله.